ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم. من با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. خبرگزاری رویترز از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داد. آمریکا میگوید پهپاد جدید ساخت ایران توانایی مقابله با فناوری‌های آن کشور را ندارد. در هند پزشک جراحی دست‌اندرکار ماجرای مرگ دست کم 13 زن دستگیر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی از احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای خبر داده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات غربی که نخواسته نامش فاش شود نوشته است تا مهلت تعیین شده در 3 آذر ماه طرفین احتمالاً بر سر رؤوس موارد توافق نهایی به نتیجه خواهند رسید، ولی توافق جامع هسته‌ای به دست نخواهد آمد. یک مقام ارشد ایرانی هم به خبرگزاری رویترز گفته است سناریوی محتمل موافقت بر سر جزئیات بیشتری از توافقنامه ژنو است تا هم برای مقابله با رکود در ایران کمک کند و هم برای ادامه گفتگوها. قرار است نمایندگان گروه 5 به 1 و ایران از روز سه‌شنبه هفته آینده آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای را در شهر وین اتریش آغاز کنند. گفته می شود در صورت نیاز وزرای خارجه هر 6 کشور عضو گروه 5 به 1، یعنی آمریکا، روسیه، آلمان، چین، بریتانیا و فرانسه، به وین خواهند رفت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در واکنش به پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت ایران گفته است این پهپاد کپی برداری نامناسبی از پهپاد اصلی است و به هیچ وجه با فناوری‌های آمریکا قابل مقایسه نیست. روز گذشته تلویزیون دولتی ایران صحنه‌هایی از پرواز آزمایشی پهپاد جدید ساخت جمهوری اسلامی را نشان داد. به گفته مقامات سپاه پاسداران این هواپیمای بدون سرنشین نسخه‌ای از پهپاد آمریکایی RQ-170 است که 3 سال پیش به دست ایران افتاد. در هند پزشک جراحی که عمل عقیم سازی بر روی 10 زن انجام داده بود دستگیر شد. این پزشک در یک روز بیش از 80 زن را تحت عمل جراحی قرار داده بود که تاکنون 13 نفر از آنان جان خود را از دست دادند و احتمال مرگ 16 نفر هم که در بیمارستان‌های منطقه بستری هستند وجود دارد. آر کی گوپتا عملهای جراحی عقیم سازی را هفته گذشته در یکی از مناطق روستایی هند انجام داده بود و پس از مرگ بیمارانش از منطقه متواری و در منزل یکی از بستگانش پنهان شده بود. او اتهام سهل‌انگاری در عملهای جراحی را رد کرده و گفته است داروهای آلوده‌ای که بعد از عمل به بیماران داده شده سبب مرگ آنها شده است. دولت هند برای کنترل جمعیت هزینه عقیم سازی زنان و مردان را پرداخت می‌کند و در مناطق فقیرنشینان کشور این گونه عملها در کلینیک‌های سیار و یا موقت انجام می‌شود. دانشمندان آژانس فضایی اروپا میگویند وضعیت کاوشگری که دیروز بر سطح یک دنباله‌دار در 500 میلیون کیلومتری زمین نشانده شد در حال حاضر نامعلوم است. روز چهارشنبه در رویدادی بی سابقه کاوشگر فایلی با موفقیت بر سطح یک دنباله‌دار موسوم به 67 پی فرود آمد، اما پس از آن به علت گرانش ضعیف این دنباله‌دار نتوانست جای خود را محکم کند و در حال حاضر وضعیتش نامعلوم است. سفینه فضایی روزتا که حامل کاوشگر کوچک فایلی بود حدود 10 سال پیش به فضا فرستاده شد. دانشمندان امیدوارند با مطالعه این دنباله‌دار شناخت بیشتری از منشأ حیات پیدا کنند. و در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر ورود نظامیان روسیه به خاک اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه نشستی اضطراری برگزار کرد. شماری از اعضای نشست نسبت به بروز جنگی تمام عیار در شرق اوکراین هشدار دادند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با نزدیک شدن پایان ضرب العجل برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای با ایران و در حالی که نزدیک به 10 روز بیشتر به 24 نوامبر برابر به 3 آذر ماه باقی نمانده، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را که 1 سال دیگر تمدید کرد. در همین حال دو سناتور با نفوذ کنگره آمریکا هشدار دادند که در صورتی که توافق احتمالی به برچیده شدن به گفته آنها برنامه غیرقانونی اتمی تهران منجر نشود، علیه ایران اقدام خواهند کرد. بیشتر بشنویم در این باره از کیان معنوی.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد که مهلت گروه 5 به علاوه 1 و ایران برای رسیدن به یک توافق جامع و فراگیر روز 24 نوامبر 3 آذر به پایان می رسد. این در حالی است که هنوز هیچ یک از طرفین شرکت کننده در پی مذاکرات اخیر در مسقط ابراز عقیده روشنی از نتایج تاکنون به دست آمده نکردند، تا جایی که گمان زنی ها درباره احتمال عدم دستیابی به توافق قوت بیشتری گرفته است. با اینکه طرفین همواره تاکید کردند که بر مواضع اصلی خود اصرار می‌ورزند، اما همزمان گفتند که نباید فرصت باقی مانده را از دست داد. بنابر گزارش‌ها جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش روز چهارشنبه خواستار توافق هرچه سریع‌تر بین ایران و 5 به علاوه 1 شدند. مقامات وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در ارتباط با مذاکرات عمان گفتند کارهای زیادی باید انجام شود و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم گفت در موقعیتی نیست که بگوید پیشرفتی حاصل شده است. اما یا فرمان تمدید وضعیت ملی اضطراری در قبال ایران از سوی باراک اوباما قرار است بر فضای موجود در گفتگوها با ایران تأثیر تنش‌آلودی بگذارد؟ مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا چنین احتمالی را رد می کند.
من فکر نمی کنم آقای اوباما از لحاظ مسائل حقوقی سر اون فرصت موعود مجبور هستن که این لایحه را دوباره تمدیدش بکنن تا زمانی که توافق جامعی به دست نیامده با ایران. ولی دو طرف باید در نظر گرفت که انقدر به مغازه همدیگه آشنا شدن به اصطلاح ظرفیت ها و مشکلات که فکر میکنم اونها مسائل اساسی پیش رو هست، نه این لایحه که برای خیلی زود میشه همونجور که رئیس جمهور اونو میذاره سعی بکنه که ملغاش بکنه یا به حالت تعلیق برگرده.
وضعیت ملی اضطراری آمریکا در قبال ایران از سال 1979 به دستور جیمی کارتر رئیس جمهور وقت برقرار شد و از آن زمان تا کنون هر سال توسط رؤسای جمهوری آمریکا تمدید شده است. قرار بر این است تا هنگامی که روابط ایالات متحده با ایران به حالت عادی باز نگشته، این وضعیت اضطراری ملی در آمریکا ادامه داشته باشد. اما روز چهارشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار نظر کرد و بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که کشورها نباید مشکلات داخلی خود را در مذاکرات وارد کنند. وی افزود اگر یکی از کشورهای 5 به علاوه 1 مشکلاتی در داخل دارد و در انتخاباتی برنده یا بازنده شده است به ما ربطی ندارد و هر کشوری باید مشکلات داخلیش را در درون خود حل کند. مرزاد بروجردی سخنان آقای روحانی را چنین ارزیابی می‌کند.
مشهوده که صحبت آقای روحانی معطوف بود به تحولاتی که در امریکا صورت گرفته و من مطمئنم که حتما در میز مذاکراتم طرف امریکایی این بحث رو مطرح کرده که شما بهتر است تا 24 نوامبر با ما به توافق برسین، چون بعد از اینکه جمهوری خواهان کنترل اجتماع و کنگره رو در ژانویه به دست بگیرن، گذروندن هر نوع به اصطلاح لایحه یا تعلیق کردن مسئله بحران‌ها با مشکل بسیار جدی روبرو میشه. به هر حال یادمون باید باشه که اینم یک واقعیته که بسیاری از جمهوری خواهان با هیچ نوع سیاستی که آقای اوباما تبلیغ میکنه موافق نیستن و سعی میکنن ایشون رو به اصطلاح شکست بدن.
روز چهارشنبه همچنین رابرت منندز سناتور دموکرات و مارک کرک سناتور جمهوری خواه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که اگر توافق احتمالی اتمی با ایران به از بین بردن به گفته آنها برنامه اتمی غیرقانونی تهران منجر نشود، همراه با دیگر اعضای کنگره آمریکا برای وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران اقدام خواهند کرد. تأثیر احتمالی این هشدار دو سناتور آمریکایی را از مهرزاد بروجردی جویا شدم.
ببینید این دو نفر سناتور خاصی که نام بردین از سخت‌ترین سناتورهای امریکا هستند و این موضع امروزشون هم نیست، طولانی مدت این مخالفت رو با ایران مطرح کردند و این باز هم ببینید حربه‌ای هست که اینها دارن استفاده میکنن، یعنی به ایران دارن این شکلی هشدار میدن که آره اگر شما به توافق نرسید ما روز بعد از 24 نوامبر میتونیم تحریم‌های بیشتری رو به شما وضع بکنیم و مثلا دست ایران رو در پوست گرد جون میذاره و ایران هم مجبور میشه که سعی بکنه با این مسئله مخالفت بکنه، نارضایتی خودش نشون بده و خب این به معنی خواهد بود که ما دوباره برمیگردیم به همون دور بسته حمله و ضد حمله‌ای که دو طرف به همدیگه میکنن که خب خیلی نتیجه خاصی تا به حال برای هیچ طرف نداشت.
مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کسی غلطی نمیتوند بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا. محدودیت‌های مالی در کشاورزی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس، در گفتگو فهیمه خضرحیدری از دلایل کمبود اعتبارات مالی در بخش کشاورزی ایران می‌گوید.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره تأمین مالی بخش کشاورزی ایران انگشت می‌ذاره بر یکی از دلایل اصلی واپسماندگی این بخش که در خیلی از کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه در مرکز توجه سیاستگذاری اقتصادی است. بخش کشاورزی به معنای وسیع اون علاوه بر فعالیت‌های زراعی، باغداری و دام و طیور و شیلات و ماهیگیری و جنگل و مرتع رو هم در بر می‌گیره و نقش کلیدی داره در اقتصاد یک کشور، چون که علاوه بر وظیفه تأمین امنیت غذایی برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد می‌کنه، مانع از مهاجرت روستایی‌ها به شهرها میشه، برای بخش صنعت بازار درست می‌کنه، بخش مهمی از مواد اولیه لازم برای فعالیت‌های صنعتی رو فراهم میاره و با صدور محصولاتش برای کشور ارز میاره. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشش میگه که سهم این بخش کلیدی از سرمایه ملی طی یک مدت طولانی از 5% بیشتر نبوده. در فاصله سالای 1379 تا 1389 سهم بخش کشاورزی و آب از اعتبارات بانکی تخصیص یافته 56% سقوط کرده. اصولا کشاورزان ایرانی برای دریافت اعتبارات مورد نیازشون با مشکلات زیادی روبرو هستند.
چرا آقای خاوند، چرا نظام مالی در ایران نتونسته به شکل شایسته کشاورزان رو به زیر پوشش مالی قرار بده؟
مرکز پژوهش‌ها محدودیت‌های مالی در کشاورزی ایران رو به ویژگی‌های خاص بنگاه‌های کشاورزی نسبت میده. کشاورزها در یک فضای بسیار گسترده پخش شدند، جایی که تراکم جمعیت کم هست، زیرساخت‌های لازم وجود نداره، هزینه‌های مبادله و قراردادهای بانکی با ریسک بالا همراهه. به همین علت فعالیت‌های بانکی متمرکز میشه بر شهرها و مناطق پرجمعیت. اینا همه درسته، ولی در همه کشورها بانک‌ها و سازمان‌های تأمین مالی کشاورزی با توجه به همین مشکلات به وجود اومدند. حرفه اونها پشتیبانی مالی از کشاورزاست، به رغم تنگناهای شناخته شده این بخش که مرکز پژوهش‌ها بر اونها تکیه میکنه. دلیل پشت کردن نظام مالی به کشاورزان ایرانی نبود اراده و دانش لازم بوده برای ارتقای کشاورزی کشور.
خب شما از دلایل صحبت کردیم، مثل پراکندگی جمعیت کشاورزان در نقاط مختلف کشور و دلایلی از این دست، اما خشکسالی هم موضوعی است که بعضی از کارشناسان به اون اشاره میکنن و میگن دقیقاً به دلیل خشکسالی اساساً کشاورزی در ایران مقرون به صرفه نیست. شما اینطور فکر میکنید؟
من فکر میکنم که این یک ارزیابی اغراق‌آمیزه. مشکل آب عمدتاً ناشی از کمبود شدید سرمایه‌گذاری در بخش آب و نبود بهره‌وری در کشاورزی ایران هم از همین مسئله سرچشمه می‌گیره. گزارش مرکز پژوهش‌ها نشون میده چقدر در این دو مورد به کشاورزی ایران ظلم شده.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد مقیم پاریس رو میشنیدید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با ما همراه باشید.